بسم الله الرحمن الرحیم. مجدوبت به حمدالله به عزیزانی که تصور بنده می کردن که توی بارونا مشتری ها کنن. الحمدالله همه عزیزان تشریف دارن. دلیل بر این است که با روح و جان خودتون آشنا شدید و غذای روحانی رو تشخیص دادید. در این درس با تکرار دو نکته قبلی که ما تا کنون به دو موجود غیر مادی پی بردیم که یکی نفس ناطقه خودمون باشد و یکی مخرج آن، اونی که نفس را به کمال میرسونه، از قوه به فعل در می آورد. فعلا از این دو تا موجود غیر مادی خبر شدیم. ایشون بعض میگن بهتر آن است که اصلا یه تفاوتی بین موجودات مادی و غیر مادی الان قائل بشیم که یک شناخت بیشتری داشته باشیم. موجود مادی موجودی است که با یکی از این پنج حسی که ما داریم درک بشه، یعنی یا دیده شود یا بویده شود یا شنیده شود یا لمس بشه یا چشیده شود. اصل فلسفه مادیون تکیهشون رو همی بود که البته تاریخچه اینا برمیگرده به حدود 2000 سال پیش که سردست اینا یک فیلسوف یونانی است به نام دموکریت. ایشون اومد گفت که بشر چیزی که داره این پنج حسه و این پنج حس هر چیزی که با این پنج حس درک میشه این موجود هست. آنچه که با این پنج حس درک نمیشه اصلا وجود خارجی نداره. طبعا میدونید با این حرف که تقریبا یه رنگ علمی داشت زیر پای خدا و عقل و آخرت و همه چی روخته شد و این سنت زشتی که ایشون گذاشت میدونید که تا حتی یه قرن پیش هم دوام داشت. حتی خب برای بعضی چیا که در غرب تقریبا داره به کهنگی میگراید، گاهی از دروازه این مملکت که میاد تازه است، ما جوان که بودیم اینا اوج فلسفه شون هم فلسفه ماتریالیسم و مادی بود که خب نشأه گرفته بود از پیاده شدن کمونیست در کشور شوروی و توریا اینجا جیلان می زدن برای همین فلسفه ماتریالیسم یا مادی که از کردن پایگزارش دموکریت. خب اینا البته آبرنگی هم به این حرف می زدن که خب شما چی در اختیار دارید؟ همین پنج حس در اختیار دارید. از کجا می گید خدا هست؟ خدا که با هیچ کدوم از این احساسات درک نمیشه. تو همین قرن عرض می کنم بطلن عرض شود که تحولاتی که در علوم خاصتاً در علوم فیزیک و شیمی و زیست شناسی توی قرن شده قد تمام قرون قبله، یعنی تحولات علمی این چند سال اخیر یعنی مخصوصاً در نیمه قرن بیستم خیلی تحولات شده. بشر به جایی رسید که فهمید خیلی حرف اینا پوشالیه. یعنی حالا تا اونجایی که از کردم ما خبر داریم از نظر علوم خیلی خبرها هست که فهمیدن اصلا پشت این جهان ماده دست دیگری، جهان دیگری در کار است و اصلا این جهان مادی به آن جهان پشت پرده بند است. حالا بعضی ها راه به خدا پیدا کردن، بعضی ها حداقل حقیقت انرژی و ماده رو مطرح کردن. یعنی الان در عصر شما اصلا فهمیدن که مفهومی برای ماده وجود نداره الا انرژی متراکم. یه حرف اینشتین زد و مسلمم همکنون برای تمام دانشمندان فیزیکی ثابت شده که اصلا ماده هیچی نیست الا انرژی متراکم. و حرفی هم که لاوازیه زده بود که ماده هیچ وقت از بین نمیره، تحولات درش ایجاد میشه، یعنی ممکن است خاک بشه گیاه بشه خاک، ولی این ماده و تحول ایجاد میشه ولی هیچ وقت از بین نمیره، که این اصل اساسی به نام قانون لاوازیه. اینشتین من گوه این حرفی که ایشون زده درسته، اما به چه شرط؟ به شرطی که ماده تبدیل به انرژی نشه. اگه تبدیل به انرژی شد آنچه که باقی میماند انرژیست و اصلا ماده چیزی ازش باقی نمونه. توجیهی که برای ماده الان در فیزیک جدیده اینه که ماده تراکم انرژیه و الان می توانند هر ماده ای رو تبدیل به انرژی بکنند، اما عکسش نتونستن، ولی فیزیک می داند که این کار شدنی. یعنی یک ریگ الان ما می تونیم با بمباران اتمی تبدیلش بکنیم به انرژی. حالا این که دست گذاشتن رو اورانیوم
برای که اورانیوم از نظر انرژی مناسب تره، وگرنه همه ماده ها رو ما میتونیم تبدیل به انرژی بکنیم و نتیجتاً الان ماده چیزی جز انرژی نیست. همراه عرضم تشریف میارید، رسیدیم به این که کل مواد عالم تراکم انرژی با علم جدید. حالا انرژی، برسیم به آنچه که توحید خودمون مطرح میفرماد در عالم، این انرژی و انرژی کیه؟ تا اینجاشه هممون ما قبول داریم، غرب و شرق و فیزیک و علم قبول داره که همه عالم یک انرژی، یک قدرته. این قدرت و قدرت کیه؟ یک جمله فقط در اسلام هست که مسئله برای ما حله: لا حول ولا قوت الا بالله. نیست هیچ نیروی، هیچ انرژی جز انرژی ذات حق تعالی. ای حالا بازگشتی به این که او آورنگی که اینا می زدن به علمشون که اصالت برای ماده قائل بودن، امروز حتی از نظر خود ماتریالیسم از کردم اصلا پوشالی حساب میشه. این مسئله کاملا براشون روشن شده که اصلا ماده اصالت دیگه نداره، تا چه رسد به که بخون بگیم عقل داره هوش به. امروز رسیدیم به که الان فرض بفهم اگر بخواد تکیه به حواس پیدا کنید، الان توی اتاق که ما نشستیم نیروی جاذبه هست، نیروی جاذبه زمین هست. کی نیروی جاذبه رو میبینه؟ نگید یه شیئی میفته، شیء شما میبینید. نیروی جاذبه رو کنم همون حرف خودمونه، یعنی معلول شما میبینید، علت که نمیبینید. الان توی اتاق که نشستیم امواج رادیویی هست، امواج تلویزیونی هست، ما حتی رنگ رو موج پیاده کردیم و به وسیله امواج تلویزیونی از این دنیا به اون طرف دنیا میفرستیم. یعنی ببینید الان فهمیدن که اصلا این حرف خیلی بیهوده بود که حتما باید به یکی از احساسات درک بشه. خیلی الان حالا بنده این مسئله را عرض کردم، انواعی از اشعه های کیهانی در زمین می آید و اثر می گذارد و ما حالا داریم می فهمیم. هیچ با هیچ یک احساسات هم درک نمی شه. دنیایی که الان داره ثابت می شه، دنیایی که در کنار ماست و متافیزیک است یا غیر مادی است، بسا از دنیای مادی که ما می بینیم خبراش بیشتره. والذین یؤمنون بالغیب، چیزی که قرآن مطرح می فرمود برای عظمت درک اشخاص، علاوه به این پنج حسی که ماتریالیسم از خودش روش، یعنی همین حس پنج حسی که حیوانات هم دارن و بسا بعضی از حیوانات در بعضی از احساسات از ما هم قوی تره. بویای گربه از ما قوی تره، شنوایی سگ از ما بیشتره، دید بعضی از این پرندگان از ما بیشتره. مگس 4000 چشم داره، خیلی از موجودات تعداد حتی اسباب احساساتشون زیادتر از ما. از اینا بالا پرسید که چی بود در انسان که اشرف مخلوقات شد، حاکم زمین شد و تمام موجودات زمین الان تسلط و سلطه داره، اینی که خودتون میبینید چی بایی بود؟ ای پنج حس بود که اونا هم دارن عرض کردم حتی افضلش. اینا اصلا پایمال کردن او نیروی عظیم عقل را که بشر به وسیله عقل خدای تعالی او را به همه راهی کشانید و رسانیدش به اینجایی که الان ملازم فرمود. ولی اصل اساس نور عقل خدا بهش داد تا از این معلول پی به علت العلل و غایت الغایات ذات حضرت حق تعالی برسد. حالا خود از کلام تو قرآن متافیزیک ملکوت میگه اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، این بابا زمین و آسمان یه ملکوتی داره، آیا نمی نگرید به او؟ یکی فقط به زمین و خورشید و ماه می نگرید؟ اینا پشت سرش ملکوت هست. ملکوت یعنی همه عالم متافیزیک، یعنی همه قدرت. سبحان الذی بیدهی ملکوت کل شر، منزه است و خداوندی که به دست اوست ملکوت هر چیزی. و خود ما، روح شما عالم ملکوتتونه، روحتون به دست کیه؟ به دست ذات حضرت حق تعالی. و تمام اشیاء عالم ملکوت داره. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، این چنین ما به حضرت ابراهیم نشان دادیم ملکوت آسمان ها و زمین را. پشت پرده اخباری ملکوت حالا برای که آشنا بشیم انشاءالله به متون فلسفی یا بسا عرفانی ایشون لغتاش هم در زبانهای دیگه مطرح کردن، چون تو خود کتابهای ما خیلی لغتا به کار رفته. یعنی مادر هیولا هم میگن، ماده به زبان یونانی هیولا، ای لغت هیولا واحد و چشم در متون دیدید یعنی ماده هر چیز، چون هر چیز از دو چیز ترکیب شده، یکی هیولا یکی صورت. ببینید مثلا فرض بفرمود گل هیولاست، خمیر گل، گل مایه این هیولاست. حالا این به صورت کوزه میتونید شما درش بیارید، به صورت کاسه میتونید درش بیارید، به صورتهای مختلف میتونید، به صورت مجسمه درش بیارید. حالا هر صورتی که بهش دادید او قیافه و صورت میشه، ماده متشکلش هیولا میشه. خمیر فرض کنید گندم، ما کلچه میتونیم صورتش بدیم، بسکوت میتونیم صورتش بدیم، نون ساندویچی میتونیم، نون بازاری میتونیم، نون سنگک میتونیم. هیولای همه اینا خمیر گندم است. صورت اینا او چیایی بود که عرض کردم، بین این دوتا رو تشخیص بدیم. یه لغت دیگره باز هیولا یا ماده یا هر چیز استغسته. استغست هم باز یونانیه، حالا برای یه طنزی هم برای جناب میرداماد درست کردن که یه طنز هم باز بخندید از میکنم. میرداماد البته خیلی سخت‌تر از جناب آقای حسن‌زاده آمدی متون ایشون، تو متون معاصرین خیلی سخته. یکمی هم عزیزان آشنا شدید به متون ایشون، لغت ها یکیش فارسی، پنج تاش عربی و یونانی بسن. اوستای ایشون میر داماده، میر داماد دیگه پناهور خداست تو استعمالی لغت ها. حالا برای میر داماد این مضمون درست کردن که شب اول قبل فرشتگان سوال اومدن گفتن من ربک، میگفت استقصون فوق استقصات. گفتن ها دوتای نگاهی هم کردن، فرشتگان سال گفتن آقا ایچی چی داره میگه؟ دوباره گفتن من رب بود، گفت بهتون که گفتم استقصون فوق استقصات. اینا برگشتن رفتن پهلو حضرت پروردگار، گفتن خدای یه بنده امشب آمده که تا حالا از اول آفرینش تا حالا جواب ایجوری ما نشنده بودی. خدای تعالی فرمود به دست از سری بردارید که این وقتی هم زنده بود یه حرفایی میزد که ما تو افاش زدن. حالا استقصون فوق استقصات یعنی ذات حضرت حق، ماده حضرت حق فوق تمام عناصر عالم هستیست، اوی موجود برتریست. بگذاریم برتر لغت استقص بودیم. حالا ماده عزیزان علاوه بر این که با یکی از پنج حس درک می شود، دارای بعد است، طول داره، عرض داره، عمق داره، ممکنه یکی هم داشته باشه. مثلا خط فقط طول داره، جسم فقط طول و عرض، یعنی سطح فقط طول و عرض داره، جسم طول و عرض و عمق داره، ولی میخواد کوچیک باشه. یه میکروب ماده است، پس یه باکتری ماده است. کرات آسمانی هم که هر دوتای اینا با چشم مسلح، یکی با میکروسکوپ یکی با تلسکوپ دیده میشه، همه اینا عالم ماده هستن. حالا از کلام خواه با چشم مسلح، خواه بی چشم مسلح، و همه دارای ماده و طول یا عرض یا عمق و ژرفا یا هر سه یا هر چهار. یه حرفی خارج از درسمونه، بد نیست انشاءالله عزیزم بفهمید. ملا صدر اومد گفت که شما برای ماده تا حالا سه بعد معین کردید، ماده یه بعد دیگه هم داره، او بعدش زمانه، زمان بعد چهارم ماده. اینشتین بعد از آنی که این مسئله رو کشف میکنه بهش میگن آقا یه حرفور 2300 سال پیش ازی قبل از شما مولا صدرا زده. موقع آفرین میگی که من تو به فیزیک یه حرف دست، او که اهل فیزیک نبوده چجوری تو فلسفه یه حرف دست. بنابراین ماده یکی دیگه از خصوصیاتش این که زمانمنده، یعنی روش زمان میگذره. تو تجرد که خارج از ماده شدید اصلا زمان وجود نداره، یعنی روح از اینجا که رفت دیگه اصلا زمان روش تعلق نمیگیره. عالم مجردات که رأس عالم مجردات ذات حضرت حق تعالی است، اصلا زمانمند نیست. خدا روش از عالم ماده است که زمان روش کار میکنه. و اینم یاد بگیریم که یکی دیگه از خصوصیات ماده بعد ابعاد چهارگانه طول و عرض و عمق و زمان، این چهار تا از خصوصیات ماده است. حالا ما از عالم فقط متافیزیک و عالم غیر مادی یا عالم تجرد فقط با دو چی داریم آشنا میشیم، یکی نفس انسانی، روح انسانی، یکی او قدرتی که بهش اسمش گذاشتیم مخرج نفس انسانی، او قدرتی که نفس انسانی را از نقص به کمال، از قوه به فعل داره میرساند. مرقوم بفرمود خلاصه درس 37 حرفا عرض کردم یک کمی سخته، ولی انشاءالله با آشنایی عزیزان تدریج که دارم تشریف میارید با این مطالب قوی و فلسفی و عرفانی انشاءالله رشد معنوی پیدا میکنید. در دروس گذشته بدین حقیقت راه یافتیم که نفس ناطقه و مخرج او از نقص به کمال هر دو از موجودات ماوراء طبیعتند، و دیگر این که انسان بهترین طریق بلکه تنها طریق برای پی بردن به جهان هستی است. اکنون گوییم به موجودی رسیدیم که از جنس موجودات طبیعی و مادی نیست و به هیچ یک از حواس پنجگانه ادراک نمی گردد و آن موجود قاهر و مستولی بر بدن ماست. پس توان گفت موجود بر دو قسم است، یا مادی یا غیر مادی. بد نیست که به تعریفی از این دو بپرداز. الف، موجود مادی موجودی است که با یکی از حواس محسوس گردد و هر اندازه بزرگ باشد بالاخره آن را حد و نهایت است. ماده را در زبان یونانی حیولا و در زبان عربی عنصر و استقس سین و تا و قاف و سین و استقس گویند. توجه داشته باشید که اگر برای وجود مراتبی قائل شویم، ماده نازلترین مراتب وجود است. مرقوم نفرمایید از برام این تکور قبلا گفتیم یادآوریست، دوائری که کشیدیم ذات حق مرکز دائره، تجلی اول جبروت، تجلی دوم ملکوت، تجلی سوم عالم ملک که اینجا هستیم. بنابراین از ساحت حق تعالی نازلترین مراتب عالم هستی همین جای هست که هست. خدای تعالی بحث روح انسانی که میشیم فرماد فرود آیید. حبوط یعنی سقوط، یعنی پایین آمدن. در جای دیگه میفرماد پردد ناها از فلت صافلین، یعنی انداختمش تو پایین ترین پایین ها. پایین ترین پایین ها همین عالمی هست که تشریف دارید. بنابراین علو رو به طرف ملکوت و باطنتون هست، از اونجا رو به طرف جبروت هست، از اونجا از راه به سوی حضرت پروردگار. دنباله مطلب، ماده قوه محض است و می تواند پذیرای همه گونه صور جسمانی باشد. تخته چیه؟ تخته ماده هیولاست. ای درد کن نجاری که رفت، می تواند میز بشه، کمد بشه، بوفه بشه، قطی بشه، کمد بشه، هر چی میخواد. ماده می تواند به هر صورتی که بخود او رو درش بیارید. به او میگیم صورت، به میز میگیم صورت، به جنس میز میگیم هیولا یا ماده. و آنچه محسوس است حتی با چشم مسلح از ریز یا بزرگ همه ماده و مکمل آن از ماوراء این نشأه هستند. اکنون در نظر آورید دو انسانی را که یکی در راه علم و دانش عمر گذرانیده و دیگری از دانش بی بهره و به تن پروری پرداخته. هر دو را تبی عارض گردد، آن تن پرور را تب بکاهد و لاغر کند و این دانشمند چیزی از دانش و خرد او کاسته نگردد. درس دنباله دارد. صلوات و رحمت بفرمایید. از کنم کلمه ای که امروز داریم خودش به اندازه همی که مرقوم فرمودید بسا بیشتر هم هست. یک کلمه یه گردن کلوفتی هم هست که توضیح زیاد داره. از ایجاد امروز اصلا از شعر حافظ صرف نظر کردیم، ولی که یه مطلب بسیار قویه عرفانی و فلسفی است. انشاءالله روشی معنوی به همه عزیزان میده، دقت بشه که خوب بفهمه. وای که سخت. مرحوم بفرمود کلمه 54، آن که در حدوث نفس مطالعه دقیق داشته باش، مبدع تکون او را قوه طبیعی یعنی جسمانی یابد، قوه‌ای که از کثرت و شدت قابلیت فعلیت که آن از سنخ ماده برتر است، یعنی همان نفس طبیعی را در بد و امر حظی از ملکوت و تجرید است. در باب 40 انجیل مرقس آمده است که حضرت عیسی علیه السلام در ترغیب این که نیکی اندک را در ملکوت پاداش بزرگ است به تمثیل فرموده است، دانه خردل از هر بذری ریزتر است و هرگاه کشت شود شاخه های بزرگ برآورد که پرندگان آسمان در سایه آن به سر برند. نقطه نطفه هم دانه ایست که بالقوه شجره طوبی و سدرة المنتهی می شود، یعنی این قوه جسمانی بالفعل مفارق عقلی بالقوه است که به حرکت در جوهر و تبدل ذات و استکمال وجودیش در تحت تدبیر ملکوت مفارق روحانی ابدی گردد. بدان لحاظ که جسم است به تازی نفس گویند و به پارسی جان، و چون ببالد و نیرو گیرد و تجرد یابد به پارسی روان خوانند، چنان که مخرج او را از نقص به کمال روان بخش. پس جان در تحت تدبیر ملکوت از خاک روید و بالیدن گیرد تا روان شود که والله انبتکم من الارض نباتا. پس انسان عبارت از بنیت جسمانی تنها نیست و نیز عبارت از روح تنها هم نیست و مرکب از جسم و جان بر ترکیب انزمامی هم نیست، بلکه انسان حقیقت واحدی است که بدنش مرتبه نازله اوست و یک هویت و شخصیت است و در حقیقت همان است که به من و انا و مانند آنها بدان اشاره و تعبیر می شود. آیه قرآن الذی احسن کل شیء خلقه و بدع خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، سوره سجده آیه 8. آیه دیگر ولقد خلقنا الانسان من طین، چند نقطه بگذارید چون تا چند تا آیه رو نمیدیم. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالق، آیه 14 سوره مؤمن. همین خلق شده از سلاله طین و ماء مهین متدرجا به جایی رسد که ثم انشأناه خلقا آخر انشاء ایجاد جدید است و احداث امر دیگری، یعنی همان وجود زمینی آسمانی گشته است و همان ماده سابق انسان شده است. پایان. چند تا لغت مرقوم بفرمایید. حدوث یعنی ایجاد، تکون یعنی هستی یافتن. برای یادآوری عرض کردم قوه قابلیت، فعل یعنی وصول قابلیت. یک تخم هندوانه بالقوه هندوانه است، ولی که یک هندوانه بالفعل هندوانه است. نطفه انسان بالقوه یه بچه که دنیا میاد، بالقوه یک انسان کامل است، ولی که یا عارف بزرگوار یا جناب رسول الله بالفعل انسان کامل است. و بالفعل قبلا روش زیاد حرف زدیم. از کنم ملکوت و تجرید یعنی یکتا شدن، مجرد شدن، که عالم پشت عالم ماده عالم مجردات. چون اونجا اصلا ترکیب وجود نداره، روح درش ترکیب نیست، خدای تعالی ترکیب نداره، عقل ترکیب نداره، اینا عالم مجردات. عالم ماده عالم ترکیبه. حالا ملکوت و تجرید از یک عالم هست. از میکنم انجیلا، چهار تا انجیل داریم. یکی از انجیلا انجیل مرقس که اینجا آمده، انجیل متا، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا که دست مسیحیان، یکیش انجیل مرقس که ایشون حالا از انجیل اینا اسم هم حواریونه. مفارق به معنی فرق و تاروت قله اوج، البته به معنی ترک کننده هم هست که اینجا به معنی همون اوجه. استکمال یعنی طلب کمال یافتن، طلب کمال داشتن. و الله انبتکم من الارض نباتا، آیه قرآن خداوند رویانید شما را از این زمین رویانیدنی، یعنی همتون از زمین رویدید. انضمام یعنی پیوستن. الذی احسن کل شیء خلقه، اوست خداوندی که آفرید هر چیزی را به نیکوترین وجه و آغاز نمود آفرینش انسان را از خاک، سپس قرار داد نسل او را از پالود آبی، آبی پالایش یافته. او آیه مال سوره مؤمنون، انا خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظام فكسونا العظام لحما فانشأناه خلقا آخر. تکه آخرش آوردیم، یعنی روی یه کار دیگری انجام داد. اینجاست که کمال به حد علو رسید. خدای تعالی در هیچ جای قرآن به خود آفرین نفرموده الا در آفرینش انسان، کهکشانها، ماه، خورشید، زمین، آسمان، هیچ جا آفرین نیست الا در یه آیه برای آفرینش انسان میفرماد تبارک الله و احسن، آفرین باد بر تو ای کسی که نیکوترین آفریدگانی. حالا همه قبول دارن که آفرینشی که ما خبر داریم از همه قوی تر، از همه عظیمتر انسان تا اونجا که ما شناختیم. بله، یعنی میدونیم که توی کره زمین این همه مخلوق هست، هیچ مخلوقی به از بری که عرض کردم تصرف در قبلن عرض کردم، هیچ حیوانی تغییری در زندگیش نشد. الاغ 100,000 سال پیش هم الاغ حالا، کلاغ 100,000 سال پیش هم کلاغ، نه در خانش، نه در زیستش، نه در حیاتش هیچ تحولی ایجاد نشد. اما ببینید آدمی توی کره زمین چه کارا کرد. روشنه که عرض میکنم این مخلوق یه چی دیگه است. برگردیم رو توضیح، عرض کردم یک کمی دقت بفرما، چون عرض کردم این بحث آمیخته با بعضی مسائل فلسفیه که بیشتر از همه تکیهشون روی حرکت جوهریه. حالا حرکت جوهری بحث مفصلی داره. آنچه که بنده میتونم خیلی خلاصه برای عزیزان عرض کنم با متوجه بشن، هر موجودی که درش قوه باشد زمانی که زمینه برش حاصل شد یه نیروی او را از قوه به فعل میکشد. یه حرکتی که انجام میده بهش میگیم حرکت جوهری، چرا که در نهادش یه حرکت هست، تو ذاتش یه حرکت هست. ببینید 100,000 سال این دونه گندم رو زمین باشه و فاسد هم نشه، تکون هم خوره، چرا که زمینه برش حاصل نشد. حالا تا این زمینه برش حاصل شد حرکت شروع میشه. این حرکت رو میخواد چه کار بکنه؟ حرکتی که در این دانه گندم هست میخواد تبدیل بشه به 10 تا 30 تا 50 تا دانه گندم دیگه. او کمالشه، اوج کمالشه که بعد از آنی که زارع در کرد خوشه ها بارور شده دروش میکنن. تمام این ایام این در حرکت بوده. شاید یه دفعه من عرض کردم تو اهرام ثلاثه مصریان قدیم معتقد بودن که این مردا اونجا زنده میشن، آذوقه و همه چی، حتی زنشون هم باهاشون خاک میکردن، اتاق قبر درست میکردن که الان کشف میشه اینا. حالا با کشف قبور خیلی چیا اونجا پیدا میکنن، من جمله یکی قبر یکی از فرعونایی که پیدا کردن دیدن مقدار زیاد خمره پر گندم تو قبر برای مرده گذاشته بودن، رو سرش هم مومیایی کرده بودن. گندما 3500 سال سر جای خودش باقی مونده بود، هیچ فاسد نشده بود. آمریکایی‌ها برای که درس کنن ببینن گندم 3500 سال چیه، بعدش هم بردن آمریکا زراعت کردن، تمامش سبز شد. یعنی ببینید یک دونه گندم اگه آفت بهش نرسه، حالا بس از 100,000 سال هم اینجا بود تکون نمیخورد، اما آمد وارد زمین شد، رطوبت یافت، حرکت شروع شد. دو حرکت هم هست، یکی جوانه رو به بالا، یکی ریشه رو به پایین، از دو طرف حرکت کرد. حالا این حرکتی که در نهاد هر موجودی هست، این خاک دلش میخواد نبات بشه، نبات دلش میخواد حیوان بشه، حیوان دلش میخواد انسان بشه. انسان وقتی شد، اگر در حرکت جوهری خودش، نهایتش وصول به غایت الغایات الی ربک المنتهاست. این حرکت جوهری که در تمام نهادهای عالم هستی موجود است و الان بشر هم بهش رسیده، الان معنی مخرج میفهمید. حرکت که ای در ذات گندم بود، کی کاره میکنه؟ کی او رو میباله؟ در بحث دیگری که با این حرکت جوهری آمیخته است، اینا خیلی بهتون نور میده ها، اینا که عرض کردم دقت درش بفرمود که انشاءالله بفهمن هم. در کنار عرض میکنم حرکت جوهری، یک بحث عرفانی جالب دیگریه، او بحث خلق جدید. خلق جدید یعنی آن به آن میرسد. نه ای که خدای تعالی فرض بفرمایید، مثال عرض میکنم، یه ساعتی رو کوک کردید، یه انرژی اینجا هست، این ساعت رو تا زمانی که انرژی رو هست کار میکنه. اینجوری نیست، بلکه خلق من و شما و یه حرکت جوهری که در نهاد ماست، حتی ضربان قلبتون، حتی حرکت ریه‌تون، کلن مثل حرکت توربینه برای لامپو. ببینید حرکت تدریج میرسه، اما تداومش برای شما یک صورت کلی پیدا میکنه. یه مثال دیگه، این مسئله خیلی تو فیلم برداری روشنه. یعنی ببینید فیلم سینمایی، فیلم سینمایی میبینید مثلا برای یه دستی که شما از اینجا تا اونجا برید 50 تا عکس میگیره. این 50 تا عکس وقتی در کنار هم قرار گرفت، ایشی دستو حرکت میکنه. حالا از یکی که بردارید حرکت ناقص شد. آن به آن از ناحیه منبع حرکت که ذات حق تعالی است برای موجودات خبر، یا دائم الفضل علی البری. مثال دیگری از کنم، این چرخ توربین، فرض کنید همه ایران با یه توربین داره حرکت، این چرخ توربین هر حرکتی میکنه برق میده به این لامپو، یعنی همراه حرکت او این لامپو روشنه. اگه یک حرکت او قطع شد، این قطع میشه. ما هیچیمون رو خودمون بند نیستیم، ما مثل این لامپو هستیم که کلن از ناحیه ذات حضرت حق آن به آن. نه که خدا خلق کرد و دستش شد سقب نشد گوشه آسمون آل تماشا میکنه. این خدای تورات که زمین در 6 روز آفریده حالا نشسته تماشا میکنه. نخیر، خدای تعالی آن به آن همراه لحظه به لحظه حیات هر موجودی، نظر خدای تعالی با او موجوده. عرفا دست گذاشتن رو آیه کل یومن هو و فیشن، خدای تعالی در هر یومم، یعنی لحظه، در هر لحظه‌ای در یک شأن و جلوه‌ای. یه مثال دیگه عرض می‌کنم، آتشگردانه. شما مال دوره گاز هستی، مال دوره زغال نیستی. آتشگردان دیدی تا یه مقداری زغال می‌خواد قلیون چاق کنه، یه مقداری زغال می‌کشه توی آتشگردانی، یه حبه آتش می‌ذاره روش، اینو پرش می‌داد. پرش می‌داد، یه بندی هم سیمی داشت، اینو پر می‌داد. حالا اگه شب آتشگردان شما ببینید، میبینید یه دایره نور داره حرکت میکنه، اما حقیقت ای که ای از لحظات حرکتهای مختلف دسته که چون به هم پیوسته میشه شما دایره نوری میبینید. اینم مثل فیلم سینماست که چون تداوم داره حرکت شما میبینید، لحظه به لحظه با دستگاه آفرینش حرکت است. شعر جناب مولوی حرکت دقت میفرماد که همه بحث حرکت جوهریه. از جمادی مردم و نامی شدم، یه روزی خاک بودم نمو کننده شدم گیاه، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شوم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر، و و از ملک هم بایدم قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم عدم چون ارغدون، گویدم چه نا الیه راجم. از میکنم خودم همین حرکت جوهری یا خلق جدید گونه دیگری نظم کردم. از تو میمیرد حیاتی دم بدم. از میکنم نبضاتون بگیرید در دستتون، سکون مرگه. الان قلب حرکت خوابید، یه حرکت بعدش میاد. سکون حرکت، سکون حرکت. پس ما مرتب داریم میمیریم، مرتب حیات جدید میاد. یعنی کلن اگر نیاد بعدیر شما نمیتونید بیاریدش. نتیجتا مرتب دائم الفضل ذات حضرت حق تعالی دائم. از اینجا میگن یکی از اسامی قیامت از ساعت تو قرآن هم هست. چون الان قیامته، الان من مردم، دوباره خدا زندم کرد با ضربان دوم قلب، تا روزی که دیگه اراده بفرماد که نیاد. از تو میمیرد حیاتی دم بدم، پس بروید نو حیاتی از عدم. یخرج المیت من الحی را بخوان، نو حیاتی را از این میت بدان. یخرج الحی، الان بنده مردم، حیات دوم اومد، پس یخرج الحی من المیت. دم بدم تو در حیاتی و ممات، از مماتی تازه می روید حیات. حالا اینو ببرشش در کل عالم، سیل هستی می رود در دشت لا، باز لا را می دهد هستی خدا. چون کفی بر سیل هستی و نمود، جان فدای آنکه او بود از تو بود. ما چیه کار هستیم؟ ما چی هستیم؟ وقتی واقعا این گونه هستیم میفهمیم که ما یه پندار بیشتر نیستیم. ما کفی هستیم بر سیل هستیم.
صلی الله علی محمد و آله.